متعارفی که گفته میشه که باید به متعارف رجوعش متعارف خود فقهای زمان خودشون یا الان مثلا هستن توی بعضی استناد میکنم یا این نجاست مثلا سگ این که توی راهی راه داره بعدا مثلا خیس بشه و اینها خب اون زمان زیاد بوده. یعنی من چنین چیزایی دارم که میان تحقیق میکنن میگن اون زمان متعارفی بود که به چنین چیزهایی اهمیت نمیدادن، الان متعارف مردم بعد باز به فرشونن نسبت به چنین چیزهایی متعارفهایی که یعنی بالاخره جامعه که عوض میشه این دیدها هم عوض میشه. این متعارفه ما باید بررسی بکنیم ببینیم اون زمان چه بوده.
ببین دو جوری، یه وقت شما میخواد یک آیه یا روایتی از خود معنا بکنید، این جمله معناش چیه، ظهورش چیه، اینجا باید اون زمان رو به دست بیارید. البته به دست آوردن اون زمان راحت نیست، شما معمولا اینجوریه، الان رو به دست میاری بعد یه تتبعی میکنی، خب تتبعی میکنی ببینیم مثلا تغییری اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. اگر دلیلی بر تغییر و نقل پیدا نکردی، اصالت و عدم نقل میگوید اون موقع هم همین بود. اگه دلیلی بر تغییر پیدا کردی، خب هیچ دیگه نمیتونی برنامه بگیری، باید بری اون اول رو پیدا کنی. درست شد؟ این جایی طوری. ولی یه وقت هستش که بحث معانی الفاظ نیستش، معنا و مراد شارع روشنه، شما میخواید تطبیق بدی بر مصادیق فعلی. اینجا باید عرف زمان خودش رو نگاه کنی، نه عرف اون موقع. خوش شدی؟ من دوتا مثال بزنم. مثلا یه وقت شما میخواید ببینید گفته احل الله البی، میخواید ببینید بی یعنی چی؟ مثلا کلمه بی به چه معنی؟ خب اینجا باید ببینید بی تو اون موقعی که این جمله احل الله البی گفته شده، اون موقع به چه معنا بوده؟ اون موقع به چه معنا بوده؟ دقت کردید؟ حالا البته چجوری اون موقع رو پیدا کنم؟ خب الان رو میری پیدا میکنی، بعد میگردی ببینی تغییر اتفاق افتاده یا نیفتاده. اگه اتفاق افتاده که افتاده بود نیفتاده بود، اصالت تو نه میگه اون موقع هم به این معنا، اگه افتاده بود که اون معنای اصلی. ولی یه وقت میدونی مراد شارع از بی مبادلت و مالن به مالن بوده، مثلا این معنا رو به دست آورد، میخوای رو مصداق ها نظر بدی. اینجا باید بیای زمان خودت رو و مکان خودت رو ببینی، ببینی اون چیزی که در این زمان و مکان داره انجام میشه مصداق مبادلت و مالن به مالن بگو هست یا نیست. بوده نه، هست یا نیست. اگر هست اون حکم حل الله هم میاد، اگر نیست حکم حل الله نمیاد. دقیقه کشتو شد. پس کلن رجوع به عرف اون موقع یا کلن رجوع به عرف الان، یا کلیتشون درست نیستش. اونجایی که میخواید مراد از الفاظ رو بفهمید، الفاظ به کارفته در کلام محصول، اونجا باید برید سراغ عرف اون زمان، یعنی این واژه در اون زمان مراد چی بوده. اونجایی که میخواید تعیین مفهوم کنید، اونجایی که میخواید تطبیق بدی، باید بیایید زمان و مکان خودت رو. مثلا این خیلی، مثلا فرض کنید مثال الان واقعی بزنم، یه خود داغش کنم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میخواید اون معنا کنید. میخواید آقا یجعل یعنی چی؟ سبیل یعنی چی؟ لن مثلا معناش چی چیه؟ نکره در سیاق نه مفید اون واسه رو. این جمله رو معنا کنید. اینجا باید بری سراغ کی؟ اون زمان. این که الان سبیل به چه معناست تو عرف الان فایده نداره، باید ببینید سبیل اون موقع به چه معنا بوده. متوجه این؟ چون میخواید تعیین مفهوم کنید دیگه، قرائن حالیش رو میخواید به دست بیارید، اون موقع رو باید در بذارید. اما حالا وقتی به مراد رسیدی، مثلا فهمیدی منظور جلوگیری از تسلط کافر بر مسلم در شریان حیاتی جامعه مسلمی، مثلا مسلک اینجور، حالا این عمل یه عملی میخواید فتوا بدید، تطبیق بدید. اینجا باید بیایید تو همین زمان و مکانی که میخواید فتوا بدید نگاه کنی، ببینی این مصداق تطبیق شریان بدید حیاتی در مسلمی کفار اینا هست یا نیست. بود حکم یا نبود بدید. لذا در یک فقیه اگه بخواد فقیه جامعی باشه، باید هم عالم به زمان و مکان خودش باشه، هم عالم به زمان و مکان معصومین باشه. اگر یکیش نباشه این کارش گیر میفته، یه جاهایی دچار مشکلی میشه.
الان تو همین قطع موضوعی که ما داریم، خاصیت قطع موضوعی اینه که شارع
حالا اون کبرا رو یاد گرفتی مطلب رو آیا خوش فرق داریم کبرای مهمی. خب حالا بگم
الان تو همین خاصیت قطع موضوع این شد که شارع میتواند تصرف بکنند و وقتی هم که داره میگه که مثلا مقتوع الخمریه، یعنی با همون اسبابی که الان در نظرش هست که قطع حاصل میشود به وسیله اونها، این مثلا مقتوع الخمریه نجسون،
این هم همونه. اگر میخواد واژه مقتوع الخمریه رو معنا بکنه، مفهوم میخواد پیدا کنه، ولی در عرف اون زمان چی بوده؟ اگر معنا رو فهمیده میخواد تطبیق بر مصداق بده، باید به مصادیق زمان و مکانی که درش فتوا میده توجه کنه، در این زمان و مکان اینا مصداق و مفهوم هستن یا نیستن.
هم خب این که هستن یا نیستن توی قطع موضوعی ما میدونیم که اسباب رو شارع تایید میکنه، یعنی مثلا میاد میگه با جفر و رمل به این رسیدی حساب نیست، با مثلا
میتونه تصرف کنه، حالا لزوماً هم تصرف نمیکنه، گویا هم تصرف نکرده.
اصل بر عدم تصرف؟
نه اصلی نداریم، باید فحص کنی اول، شما حکمی هست فحص واجبه، باید فحص کنی ببینی تصرف کردی یا نکردی. بعد الفحص والیأس، حالا یأس منظورم یقینه به یأس نیست که بشه اصرارش، یک اطمینان عرفی اون مزان نشه که فحص کردی، بعد اگه چیزی پیدا کردی، تغییری پیدا کردی، خب میگی پیدا کردم طبقش عمل میکنی، پیدا نکردی میگی به قول مطلق طبق اون قطع عمل میکنی. در قطع موضوعی امکان تصرف اشاره است، نه اینکه لزوما تصرف کرده.
اصلا بر همینه که تصرف نکرده.
مولانا میگم اصل نداره، قبل الفتح شما حکمیه است، فحص واجبه. شما نمیتونی اول اصل چاره کنی، اول باید چیکار کنی؟ فحص کنی. تو طول این مدت فحص هم اگر میخوای عمل کنی باید احتیاط کنی تا زمانی که مزانش رو فحص کردی. بعد که مزان رو فحص کردی اگر چیزی پیدا نکردی اون میگی به قول مطلق، اگر پیدا کردی هم طبق اون عمل میکنی. قبل الفحص در شبه حکمیه شما عدم و وجود نداری، هیچی نداری، شبه حکمیه فحص واجبه، غیر از شبه موضوعی هست. معلوم شد چی میگن؟
یعنی الان مثلا این سوال میتونی مثلا با دی ان ای الان با عنوان یک سبب میرسن به این که پس میرسن نسبت به یک موضوعی، بعد الان ما مشکوکیم نسبت به این که مثلا یک قطع موضوعی اومده و ما در این موضوع با دی ان ای رسیدیم به
اول باید بریم بررسی بکنیم تو عدله بریم این قطعی که در اون موضوع اومده الان نحو اطلاق هست یا نیست. اگر بررسی کردیم الان نحو اطلاقه با دی ان ای هم برسی حجت، ولی چی شد؟ اما اگر دید نه شعار تصرف کنید من یک قطع از یه راه خاصی میخوام، ولی اون راه خاص در دی ان ای که در زمان و مکان شما هست صدق میکنه یا صدق نمی کنه؟ صدق کرد میشه، نکرد نمیشه. ما قبلنا اتار تازگی نه تازگی کنم اون قدیما یه مقطع بحث چیزو میرفتیم درس همین استفاده از طرق جدیده در قضا راه قائلی میخونیم، یه درس ما را بزنیم یه بار طرق جدید در قضا، بعد این موضوع هم کار کردیم. مثلا اون موقع حالا این حرف اون موقع هست الان ممکنه کار کنیم بگیم اشتباه بوده، ولی اون موقع به این رسیدیم که مثلا در نسبت به حق و ناس شارع این علم و علم اطلاق گذاشته، ما به این رسیدیم مثلا اگه با دی ان ای هم پیدا کردی حکم میکنی، مثلا فرض کنید با دی ان ای پیدا کردی که مثلا چه میدانم این جنازه متعلق به مثلا اینه، پس الان مثلا حاجی ها مردن دیگه، وصی هاشون جنازه شون میخواد، شما جنازه پیدا کردی این گفت مال بابا منه، اون گفت بابا منه، دعواشون شما با دی ان ای پیدا کردی مال بابای ایشونه، اینجا رسیدیم که این الان همون اطلاقه، علم عرفی که برای حاکم حاصل شد با همون دی ان ای هم حاصل میشه، اینو تحویل میده به ایشون. اما تو حق الله اون میگه زنا کردی، خب زنای محسن هم نیستش فرض کن، زنای من میخوام بریم زنا شده یا زنا نشده. اینجا مثلا میتونیم با آزمایش های ژنتیک پیدا بکنیم این مثلا زنا اتفاق افتاده، اتفاق جنبه حق و ناسی هم نداشته باشه، اون حق الله باشه. اینطور اگر باشه ما به این نرسیم که اینجا تصرف کرده، اون موقع رسیدیم تصرف کرده، طریق خاص داده، لذا اون علمی که از طریق علم عرفی که از طریق اینجور آزمایش حاصل بشه برای قاضی اعتبار نداره، یک بر اساسش حکم کنه.
پیشش اصلا به هیچ وجه احتمال خلافش نمیره.
برو نده. شارع گفت از طریق خاص دیگه موضوعی. ما اون موقع به این رسیدیم. حالا بعضی هم مطلق رسیده بودن. مثل خدای قاهری مطلقا میگفت میشه. بعضی هم مطلقا گفتن نمیشه. مثلا احمد شارودی یادم اون موقع گفت مطلقا نمیشه. چه حق الله چرب بود. ما اون موقع کام کم بیدیم. حالا شاید الان کام کم. اینو برای این گفتم. که پس بنابراین شما اول باید برید تو ادله فرض کنید شما حکمیه است. فرض واجبه. بعد برید تو ادله فرض کنید ببینید شارع تصرف کرده یا نکرده. یعنی کرده کجا تصرف کرده. بعد که این معلوم شد خب یعنی یا مقیدات رو پیدا کردی یا فرض کردید مزانش رو فرض کردید مقیدی پیدا نکردی. بعد اگه پیدا نکرده بودی خب اینم میشه یکی از افراد همون علم اینم حجته. اگر پیدا کردی خود دیگه این حجت یه طریق خاصه از همون طریق خاص باید معلوم شد؟
نه
دیگه. خب یک صلوات یه تسلیم الله الله خدا بیامرز این صاحب فسوق. یه حرفی زده در بحث تجری همه رو به حیث و قیت انداری با این چی میگرد؟ شیخ هم اومده خلاصه حرفش رو نقل کرده در قرطا ببخشید در قرطا یه حرفی زده تفسیری داده. حالا الان میگه این معلومه که تفسیر داد تفسیرش معلومه. گفته در بحث قرطا ما مثل کاشف و قطا نمیاییم مطلق بگیم لحظه بارا بگیم مثل مشهور هم نمیگیم که معتبر است. ما تفسیر قدر پریم ما میگیم تفسیری. این تفسیری که داده خودش اصلا مجمله خیلی معلوم است چی داره بگیم خود فصول. اما فصول دارم خلاصت فصول دارم خلاصت فصولش هم مجمله. بعد اون خلاصه ای که خلاصت فصول اینشون دیگه ترخیص دو طرف از اونجا ایشون دیگه کنه چهار کرد مجملن در مجمل شده و چهار جور این حرف فصول رو معنا کردن. توی تحقیق و تأملای همین درس جزء حواشی من آدرساشو نوشتم. مرحوم غلام رضا قوی در قلائد یه جور معنا کرده. چهار تا تفسیر اصلی میگم ولی این شرایط بعدی خاصی رو نوشتم. مرحوم قوی در قلائد یه جور معنا کرده این یه تفسیر. آشتیانی در بحر الفوائد تفسیر دومی ارائه کرد. مرحوم لاری اشناسه لاری رو آره شیخ عبدالحسین لاری شاگرد میرزای شیرازی بوده بعد زمان جنگ جهانی اول فتوای جهاد داد. این در ایران تنگستان بودن رئیس علی دلواری اینا طلبه بودن شاگردای همین مرحوم لاری هم. این مرحوم لاری بعد میاد لار مرجع فارس و بوشهر و اونورا بوده بعد اون فتوای جهاد میده بعد یه سری از شاگردان که اون رئیس علی دلواری اونا بودن با انگلیس ها میجنگن فقط کردیم این لاری هم بوده. ایشون یه حاشیه به مکاسب داره یه حاشیه هم به وسائل داره. ایشون یه تفسیر سومی از این عبارت کرده. میرزای شیرازی هم تفسیر چهارمی کرده. خصوصا چهار جور کلام فصول معنا شده تو تحقیق تأملات اساس آورده. توضیح قلائد به نظرم راحت تره. ما اون توضیح قلائد رو توضیح میریم بیانی کرد میکنیم که به توضیح قلائد رو شعرهایی هم که از رو قلائد داشته باشن اونا هم توضیح رو دارن دیگه یا استادایی که اگه نوار گوش میده به قلائد توضیح هم خدا سه جور دیگه هم تفسیر شده اینو یاد بگیرید بعد که فهمیدید خوب فهمیدید بعد که قشنگ اینو فهمیدید حالا اون تفسیرهای دیگه هم ببینید مقایسه بکنید ببینید کدوم به نظرتون بهتره. خب دیگه تقوان عوض کنید. حالا یه تفسیر قلائده یه تفسیر آشتیانیه یه تفسیر مال مرحوم لاریه یه تفسیر مال میرزای شیرازی ها شد بازم باشه من این چهارتا رو من پیدا کردم یا شاید دو حاشیه میرزای مرحوم تفسیر پنجمی هم باشه. اما تفسیر صاحب فصول در بحث قطعه اینا طبق توضیحات مرحوم خونی کل درسی گلو میخونی در قلال این قرار به جزوه حواشی مراجعه. سه توضیح دیگه هم از محض هست، آدرساشو داشته باشید، یه قرمانش بدید، آدرساش که صفحاشو بزن، یه تو چیز نوشتم تم. سه توضیح دیگر از تفسیر صاحب اصول وجود داره. یکی توضیح محقق آشتیانی، ما نپسندیم، حالا شما ببینید. توضیح مرحوم ناری، محمد حسین ناری، شاگرد میرزای شیرازی، و توضیح میرزای شیرازی، اینا با هم فرق داره و با اونی هم که ما اولاً گفتیم باز فرق داره. تفسیر صاحب اصول در بحث قطاع اینطوریه به نظر میاد، گفته که اگر قطاع یقین دارد یا احتمال میدهد که شارع از قطع قطاع منع کرده قطع وی اعتبار نداره. اگه یقین داره یا احتمال میده که شارع از قطع قطاع منع کرده، اینجا قطع قطاع اعتبار داره. ولی اگر قطاع یقین دارد و یقین دارد که شارع از قطع قطاع منع نکرده است، اینجا قطع وی اعتبار دارد. این تفصیلی است که داریم. بعد در ادامهش باز ادامه سخن صاحب اصول. در ادامهش گفته که حالا طبق توضیح قلاغه بوده، در ادامهش گفته که این احمد دو جوره. یه وقت میگه عقل احتمال، یعنی عقلن احتمال من بره، اون مهم نیست، عقلن احتمال من مهم نیست. یه وقت بحث اینه که شارع منع کنه یا نه. اگر منع شارع باشه ضربه میزنه و به اعتبار قطع قطاع ضربه میزنه، ولو عقلن احتمال مخالفت نره. یعنی ما برای حجیت یا عدم حجیت قطع قطاع نباید نگاه کنیم ببینیم عقلا احتمال من وجود دارد یا بگید، باید نگاه کنیم شرعا احتمال من وجود دارد یا ندارد. این هم در ادامه سخنش گفته شد. گفته در بحث اعتبار قطع قطاع نباید به احتمال عقلی توجه، مهم اثبات منع شرعی است. لذا اگر عقل قطع به عدم المنع داشته باشد و احتمال عقلی منع نرود، ولی احتمال شرعی من بگید چه وجود داشته باشد، اگر احتمال عقلی من نرود ولی احتمال شرعی من وجود داشت، احتمال عقلی من نرود ولی شرعاً اشتباه باشد، ولی شرعاً من ثابت شود، قطع قطاع معتبر نیست. این هم بعدش گفتن که اون خلاصه شرعی رو باید بگیم. این هم معلوم شد. بعد یه مثالی زده، مثال صاحب اصول، گفته که و
وجود منع شرعی از قطع قطع همانند آن میماند که مولایی به عبدش بگوید که در شناخت اوامر من به حد ست مثلا اعتماد نکن. در اینجا اگر برای عبد از راه حس یقین هم حاصل شود، یقین وی معتبر بگید نیست، چرا که من ثابت است. این کل کلام صاحب رسول بود طبق توضیح قضایت. خب تا اینجا سوالی هست بپرسید.
عدم اعتبار صرفا در جاییه که اثبات بشه شر چی گفته یا
خب بعد
یا همین که ندونه شر
احتمال احسن. یک اشکالی میرزای شیرازی کرده، گفته این کلام صاحب رسول تناقض داره. اولش میگه که یقین داره یا احتمال بده، یعنی اگه احتمال هم داد که شعار من کرده اعتبار نداره، درسته؟ بعد که میاد پایین تر میگه اگه شرعن من ثابت شد معتبر نیست. خب این باید نمیسازه. تو صدر کلامت میگی احتمال معنی شرعی قطع قطع را از اعتبار میدونست، زیل کلامت میگی معنی شرعی اگه ثابت شد اعتبار نداره، ولی اگه ثابت نشد اعتبار دارم. این حجیت ظاهری داره. خب این دوتا با هم تناقض داره، با هم سازگار نیست. این اشکال میرزای شیرازی، این تو مد نیست، ولی تو جزوه هاشی هست. اینجا نیستم. اشکال میرزای شیرازی به صاحب فصول تو تعبیرات میرزای شیرازی هست، به جزوه حواشی مراجعه هست. چرا دیم آدم ببین یه زمانی فکر میکنه ایسه بزنش میسه فکر میکنه اینه هیچکی نگفته، بعد که میره با اینا همه رو اینا کار کردن، یه ده پونزده قدم جلوتر از آدم هم رفتن و چقدر اینا کار راحت کردن. حالا ایال ایشون و بعد از اون وقت چون آدم میبینه اشکالی که به ذهنش رسید همون اشکالی که این گفت، به فهم خودش هم مطمئن‌تر میشه، یعنی معلوم میشه اونم اینو فهمیده بوده. اشکال میرزایش رو از اینه میگه صدر و ذیل کلام صاحب فصول تناقض دارد. در صدر کلامش میگوید با احتمال منع، میگوید با احتمال، یه جمله خودش داره میگه با احتمال من اشاره از قطع قطع، با احتمال من اشاره از قطع قطع، قطع قطع از اعتبار ثابت میشه. ولی در ذیل کلامش میگوید تا وقتی که منع شرعی ثابت نشود قطع قطع ظاهرن حجت است و با اثبات منع شرعی قطع قطع از اعتبار میفته. این نمیشه آتون با احتمال میندازش یا اثبات میخواد، درسته یا نه؟ این دو تا حرفه. اولش میگه احتمالم که بیاد از حجیت میفتش، بعد پایینش میگه نه باید اثبات بشه، باید باید رو در نمیاد.
این اشکال میرزای شیرازی است. خب دیگه به نظر شما حرف صاحب فضول چه ایرادی دارد؟
توی مثالی که میزنن تناقض اندل قاطع به وجود نمیاد؟
ها اصلا کلا بفرمایید در قطع طریقی شاره میخواد من کنه تناقض اندل قاطع میشه، چه تفصیلی؟ شیخ انصاری نقد اولش نمیگنه این تفصیل اینجا معنا نداره، اگه قطع طریقیه معنا نداره شاره من کنه، چون من کنه میشه تناقض اندل قاطع، ولی تناقض اندل قاطع شو میشه تکلیف مالای و تاق، یه امکان نداره که دو طرف امتصال کنه که تناقض میشه میشه. این دیگه تفسیر یعنی چی؟ اگه قطع موضوعی ناظر به متعارف میشه، در نتیجه قطع مطلقات و قطع موضوعی اعتبار نداره. این تفسیری که شما دادید بلا بگید وجه هست، تفسیر چه درستی نیست. این یه اشکال نقدهای شیخ انصاری بر صاحب فضول. اولا با توجه به اینکه حجیت قطع طریقی ذاتی است و سلب حجیت از آن مستلزمه، بگید
تناقض
اندل قاطع است و سلب حجیت از آن مستلزم تناقض اندل قاطع است، تفصیل معنا نداره. یعنی چی تفصیل؟ درست آقا؟
بله.
معقول نیست که شما قطع پیدا بکنه اونم قطع طریقی بعد بگی آقا خلافش عمل کن، نمیشه این تناقض بشه پیش کنه تا تقریبا اون تا تفصیل معنا ندارد و نمیتوان قاطع به قطع طریقی را از عمل بر طبق قطعش معنی کرد و از وی خواست که خلاف آن رفتار کند. البته به صورت لیسه چی؟
تامه.
تامهش که میشه، تامهش که قطع رو از بین میبری، لیسه ناقصه
مقدمات شد.
بله، ولو کان القاطع قطع مقدمات و منکنی میشه عزیزم، اون که اشکال نداره، اون لیسه تامه است، اما لیسه ناقصه که قطع باقی باشه ولی حجیتش بره، این نمیشه. یکی پس سان آی چه مثال تو برداشتی زدی؟ این مثال تو اصلا ربطی بحث رو نداره. ببین شما میگید مولای ربطش بگوید که در شناخت اوامر من به حدست اعتماد نکن. خب این الان اولا قطع میشه طریقی یا موضوعی؟ موضوعی، چون تو موضوع کلامه داره که بحث تو قطعه. بعد ثانیه این لیسه ناقصه یا لیسه تامه؟ تامه وقتی از اول سبب و زد دیگه اون سبب که رد شد دیگه به یقین نمیشون نتیجه تامه اخص مقدماته. یکی از مقدمات اگه یقینش از دست بده، یقین به نتیجه هم خود به خود چی میشه؟ بگید از بین میه، مرتبی میشه. در حالی که بحث ما تو لیسه تامه نبود، تو لیسه ناقصه بود. بسه اصلا مثال ربطی به محل بحث بگید چی؟ نداره. ثانیه تنبل نشید، دیروز روز اول بود دیگه پیروز نوشتین امروز هم اینجا سخته انتظار پیدا نکنید داره همیشه می نویسیم فردا بگه دیگه می نویسیم نه اینجا چون سخته این روز اولی ثانیاً بگیم که مثال صاحب بصور ربطی به محل بحث نداره به دو جهت این دوتا هم که گفتم با طبق توضیح قلائد جزوه هاشه رو ببینیم ربطی به محل بحث نداره به دو جهت اولا بحث ما در قطع چیه؟ بگید طریقی و اینجا موضوعی است نه طریقی تو موضوع کلام هست
این این مثال
بله چون مثال ثانیاً بحث ما در لیسه بگید ناقصه ولی در مثال لیسه چه؟ تامیه یه شما اسبابش رو از بین میبری یکی از سببها رو که از یقینی بودن بندازی خود به خود یقینم از بین میره وقتی شما بهش گفتی که آقا در عوامر من به حدست اعتماد نکن با شنیدن این جمله این حداقل احتمال میدهد که حدسش دچار مشکلی است همین که احتمال داد که حدسش اشکال دارد خب دیگه از اون حدس به یقین بگی نخواهد رسید چون از مقدمه غیر یقینی نتیجه یقینی حاصل نمیشه بله مولا بشه
که از راه نرو که به یقین نرسی و من معتبر نیست که میگه اصلا از راه به یقین نرسی
نه نه دیگه نه اون که نمیشه بگی میگه که از این راه نرو لا تعتمد فی معرفت عوامری به ما یعدا الیه حد سک بخواد درست شد
نتیجهش ممکن این بشه که طرف از حدسش به این نتیجه برسه که مولا اونو میخواسته ولی مولا میگه من نمیخواستم تو از طریق حدس به این نتیجه برسی بلده اونجا معذور نیست ولی ممکن نتیجه درست باشه
باشه ربطی نداره بحث ما رو حجیت قطع قطع آقا جان رو بحث واقع نمایی نیست بحث حجیته
مثلا ثانیانش با همه بیان همه این لزومت این نیست که در لحظه ناقصش بهش بگید قطع در مقدماتش تشکیل بکنه
نه دیگه بگه بالاخره گوینده معصومه شما شیعه امام رو به عنوان عالم و معصوم قبول دارید وقتی معصوم از یه چیزی نهی کرد لااقل احتمالش رو باید بدهی که اون اشکال داشته باشه غیر از اینه همین که احتمال بدهی که اون طریق اشکال داشته باشه دیگه از اون طریق به یقین نمیرسی
با این بیان هیچ کدوم از خطای موضوعی ما اونجایی که در اون راه تصرف شده و شارح معنی کرده ما هیچ وقت اصلا به
اگه باشه نمیرسیم داره میشه لیسه تامه میشه لیسه تامه ما اونجا مشکل نداریم ما بحث اون لیسه ناقصه
است مصلحت رو که نمیشه شاید مصلحت دیگری
شاید باشه متأ دیگه قطع به اون پیدا نمیشه ببین بحث واقع نمای بحث دیگه است ممکنه شما از اون راه غلط هم برید ولی نتیجه چی باشه درست باشه متأ وقتی که شما از اون راه منع شدی دیگه چون احتمال خطا بدی به اون نتیجه یقین نداری ولی احتمالی موافق با واقع باشه دیگه یقین پیدا نمیکنه ما میشه لعیسه تامنه برای که ما بحث اون نمون که یقین از بین بره بحث ما این بود که قطع یقینش سر جاشه حالا این یقینه حجت یا حجت نیست این بود بحث ما دیگه درست یا نه
این بود اما خب در این بحث حالا ما مثلا توی بحث قضاوت چنین چیز زیاد هست که واقعا طرف به قطع میرسه اما قطعش در تصرف شده
اونجا علم قاضی علم موضوعیه باید ببینیم شارع تصرف کرده یا نکرده اگر رسیدی تصرف کرده اونجا قاضی ولو به قطع یعنی به قطع به واقع برسه اونتا به قطع به حکم نمیرسه چون احتمال میدهد دیگه حکم شاره رو ذات اون واقع نرفته باشه که این معنی رو کرده همین که احتمال داد دیگه قطع به حکم حاصل نمیشه
اینجا قطع به حکم میگه
یه بحث رو حکم میگه قطع طریقی به حکم یا به موضوع ذات حکم فرق نمیکنه
چون که توی اشکال اول همین رو گفتیم که الان اینجاها
اشکال اول اصلا به این کار نشیم که مثالتون من از سببه کسی موضوعیه. حالا صرف نظر از مثلا فرض کنیم طریقی هم باشه، شما اصلا مثالی که زدین لیسش لیسه تامه است، سبب رسیدن به قصر داری معنی میکنه و بحث اونی نبود، ولی جایی که سبب و من کنی که ما هم قبول داریم مثلا به قطع هم اختصاص داره همه جا میتونه کجاشو اشکال داریم.
این که این فرد همین صاحب فصول وقتی میاد این مثال رو میزنه الان داره راجع به یه قطع موضوعی داره حرف میزنه، تمامی لوازم
نه که نقد اول نه اگه این باشه که غلطه چون بحث ما تو قطع طریقی
خب همین خب یعنی اشکال
حالا بر همین نه این خب باشه اشکاله. حالا ما میگیم اگر هم کسی رو نپذیرفت گفت نه قطع طریقی، میگیم ما قطع طریقی رو بس نمیکنیم که از اسباب شار من کرده باشه، اون که من کرده باشه خب تمام دیگه. بخونید دقت کنید، حتی از خارج کامل گفتم دیگه ولی حالا به هر حال متنش خود سخته. ثم ان بعض المعاصرین که کی باشه؟
صاحب
فصول متوفای 1261. ما میخواستیم تخت فولاد بریم مثلا فاتحه بخونیم، رفتیم آدرس هم مثلا تکیه خونساری هست، تکیه خونساری هم پیدا کردیم، اونجا هم رفتیم قبر ایشون رو پیدا نکردیم. چجوش آقا جمال خونساری بود، آقا حسین خونساری بود، برای من فاتحه خوندیم. من زیاد ما فکر کنم سر کلاس بهش چیز میگفتیم که حالا اصلا توفیق نداده که زیارتش کنیم.
همه بیشتیر
نه یه تفسیر گفتن من چیزی نگم،
همه باید یه چیزی بهش
بگیم. اصلا شما نباید بگید هیچ وقت در کار علمی نباید به قائل بحث کرد، اصلا بحث از قائل یعنی کار علمی نیست، قول بحث بشه. منتها چون علما بالاخره مقامات دارن اونجایی که قول خوبه از قائلم تعریف میکنید، منتها اون تعریف یه ربطی به علمیت نداره، اون جداگانه است، رجاء لادراک مقامات. آره بعد اونجا گفتم شاید ما سر کلاس این حرفا رو که میاریم نقد میکنیم و بعدش شوخی چیزایی میگی مثلا شاید به ایشون برخورده خلاصه نشد. حالا شما رفتید اصفهان تخت فولاد تکیه خونساریا به اصطلاح نه از همون خیابون که ولی جای مشخص و خوبی هم بود، اونجا هم چیز آقا جمال خونساری که آشه شهر لومه داره، هم آقا حسین خونساریه که اینا پدر و پسر هم که شهر دروس داره و اشکنه تلویزیون کل اونه و اینا هم هستن. محمد حسن اصفهانی صاحب هدایت المستر شدید، محمد حسین اصفهانی صاحب فصول، اینا اونجا
اگه
شما یه پاسپورت نشون نمیدن نه دیگه اون دیگه سم نه بعض المعاصرین که صاحب فصول باشه توجیه کرده است حکم به عدم اعتبار قطع قطع را، منتها قبلش یه تفصیل داره گفته مقید کرده. چی را؟ عدم اعتبار قطع قطع مقید کرده عدم اعتبار قطع قطع را، گفته قطع قطع معتبر نیست. کجا معتبر نیست؟ یک به ما اذا علم القطع، دو این دوش که برن میرزای شیرازی اشکال میکنه احتمل القطع که حجیت قطع 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 قاطع که حجیت قطع قاطع مشروط است به این که اون قاطع قطع نباشد. خواهی میشه تفصیل دیگه، این اگر بداند یا احتمال بدهد معنا را اینجا حجت نیست، اما اگر بداند که من این نیست یعنی حتی احتمال من هم نده در اینجا قطع قطع چیه؟ حجته. این میشه تفصیل، این مدعاش روشنه. این خب بعد به انهو، به انهو مطلع به کیه؟ وجه توجیه کرده که شأن چنین است، شرط است در حجیت قطع عدم منع شارع از اون قطع، ولو عقل هم قطع پیدا کند به عدم المنع. قطع عقلی رو ما حساب نمی کنیم، ما چی رو حساب می کنیم؟ منع شرعی رو. ببین چرا این حرف رو می زنه؟ چون صاحب فصول قاعده ملازمه رو قبول نداره، قاعده ملازمه رو اخباری قبول ندارن، تو اصولی هم صاحب اصول اینا قبول ندارن. آیا خود اینا میگن قبول داریم ولی یه جوری معنا میکنن که عملا با اونی که قبول ندارن فرق نمیکنه. ولی صاحب پوشیدا میگه اصلا قبول نداریم قانون ملازمه رو. قشنگ روش میگن قبول نداریم. چون قانون ملازمه رو قبول نداره میگه شما به این نگاه نکنید که عقلا قطع به عدم من داری یا نداری. نگاه کنید منعی از سوی شارع وارد شده یا بگید نشده. گفته شرط است در حجیت قطع که منعی از سوی شارع از اون قطع نیامده باشه. ولو عقل هم گاهی قطع پیدا کنند بعد ما پیدا کنند ولی من چون قاعده ملازمه رو قبول بگید ندارم اون قطع عقلی رو اصلا فایده نداره ولی منع شرعی دارد یا نداره. درست شد؟ اگه تا همینجا کلامش رو تمام میکرد خوب بود. منتها این الایی که بعدش آورده مثالی که بعدش زده یعنی خوب که نبود، باز اشکال تفسیر درست نبود ولی کم اشکال تر بود.
دلیل تفسیرش
مثلا بیان
نکرده. دلیل مدعاش رو بیان نکرده.
دلیلش همینه، میگه من چون قاعده ملازمه رو قبول نداره میگه پس اینکه عقل بگوید قد ذاتن حجت به نظر من فایده نداره. باید ببینم شارع معنی کرده یا نه. لذا اگر قد پیدا کردم، اول کلامش اینو میگه، اگر قد پیدا کردم که شارع معنی نکرده حجت، اما اگر قد پیدا کردم که شارع معنی کرده یا احتمال دادم که شارع معنی کرده خود یه حجت نیست. این ریشه حرفش برمیگرده که چون قاعده ملازمه رو قبول نداره حکم عقل به حجیت رو هم زیر بار نمیره، به دنبال من یا عدم من اشاره دیگه کم وجه هر بکنه. شرط است در حجیت قد عدم من اشاره از اون قد، ولو عقل هم گاهی قد پیدا میکنند به عدم اون. تا اینجا معلوم؟ بعد گفته الا، این همون چیزیست که جناب میرزا شیرازی میگه با صدر تناقض داره. گفته الا این که شرط چنین است، اگر احتمال برود من، یعنی من یکی شاره، اگر احتمال برود من اشاره حکم می شود به حجیت قطع ظاهرن تا زمانی که ثابت نشده باشد من، یعنی من یکی شاره. اون میرزای شیرازی اشکال کرده گفته اینجا میگی تا من اشاره ثابت نشده باشه حجته، پس صرف احتمال از حجیت نمیندازه. در که صدر کلامت گفتی اگه احتمال من اشاره هم بدیم حجت نیست. این اون صدر با این ذهن نمیشه. معلوم شد؟ این هم اشکال بیست. حالا نقدای شیخ وانت خبیرو دنه اولا، اشکال اول، یکفی در فساد ذالک، یعنی که توجیه صاحب فصول یا تفسیر صاحب فصول، یکفی در فساد تفسیر صاحب فصول که تصور نمی شود قطع، یعنی
قطع طریقی
ها. تصور نمی شود که قطع طریقی به چیزی باشه اما مترتب نشود آثار اون شی بر اون شی، با فرض این که این آثار خود شیء است نه آثار از شیء معلوم. ببین وقتی میگه آثار لشیئن این اون قطع میشه قطع طریقی. اینو برای این میگه اگه قطع موضوعی باشن آثار شیء نیستن، آثار شیء معلومه. پس تصور نمیشود که قطع به چیزی پیدا بشه بعد آثار اون شی بر اون قطع مترتب نشود، در حالی که فرض ما اینه که اون آثار خود اون شی هست، یعنی قطع ما قطع بگید طریقی نه قطع موضوع. این نقد هم چون تناقض پیش میاد دیگه اینا رو توضیح بده. روشنه این؟ به تکلیف ما آسان شد. ول عجب، نقد دوم شیخ، این معاصر یعنی که صاحب فصول مثال زده برای این مطلب به اون جایی که مولایی به عبدش بگوید اعتماد نکن در شناخت اوامر من بر اون چه که یقین پیدا کرده ای به او از ناحیه عقل یا منجر شده است به او حدست، این مثال زده، بلکه اکتفا کن بر اون چه که میرسد به تو از من از طریق شفاهی یا نامه کتبی مراسلا نامه نگاری. گفته الان اینجا وقتی شاعر همچین چیزی گفت، مولای همچین گفت، عبد ولو یقین پیدا کند از طریق مشاهده، از طریق همون حدس و عقل، اینجا به یقینش نمیتونه بگید اعتماد کنه. لذا اگه در جای معنی از شعار ثابت چون نمیشه اعتماد ولو یقین باشه. درست شد این آقا؟ میگه فساد این، شیخ میگه فساد این چی؟
این مثال،
مثال ظاهر میشود از اون چی که گذشت از ابتدای بحث قطا تا اینجا. چطوری از هر؟ یکی که بحث ما تو قطا، تو قطع کجا بود؟ طریقی بود، موضوعش که درست بود. در که این مثالی که شما داری میزنی قطع چی میشه؟
موضوعی
میشه. ثانی هم بحث ما تو لیسه ناقصه بود، یعنی قطعه باقی باشه بعد از حجت بندازش. مثال شما لیسه تامت، اسباب قطع رو داره معنی میکنه. این دوتا هم از مرحوم قومی بود در قلائد، تو جزء عاشی هم آوردن، خواستید ببینید.
معاصر کی بود گفتم بینید؟
معاصر همین سارکوسو، سارکوسو معاصر شیخه دیگه، معاصر خودش دیگه.
استاد،
یه
سوال هم داشت
مانند بفرم
متقدم و متأخر معاصر از چه زمان نمید؟ بعضی
هم میگه
معاصر و
متأخر. ببین آقا جان تقسیم فرمه، یه تقسیمی داریم فقه رو چهار دوره میکنه: قدما، متأخرین، متأخر المتأخرین و معاصرین. به شیخ انصاری استفاده میکنه. اینا از اول تا زمان شیخ طوسی رو میگن قدما، این تا 460. ویژگی این دوره اینه که اینا قبل از کتاب سوزی کتابخانه ها هستن و اون قرائنی که از بین رفت در اختیار اینها، بگید اینجای شیخ خدا، اون قرائن در اختیارشون بوده، اینا رو میگن قدما. این چهار قسمتی رو دارم میگم، ببین چهارتایی داره، نهتایی داره، چهارتایش رو میگن. بعد متأخری از بعد از دورانش، یعنی از محقق هندی و علامه هندی و ابن داوود اینا شروع میشن تا دوره مقدس اردبیلی، یعنی تا شروع اخبارگی. که ویژگی این دوره اینه که اینا به قاعده سازی و قاعده مند کردن خیلی اعتقاد داشتن، شاید یکم افراطی هم اعتقاد داشتن، که می اومدن از دیگه سری رواد یه قاعده درست میکردن، قاعده فقهی یا اصولی، بعد دیگه به طلبا قواعد رو یاد میدن. که این خودش بستر اخبارگری هم یکیش همین بود، که طلبا احساس میکردن بیشتر از این که آیه و روایت بخونن دارن قواعد شهید اول و مثلا علامه هندی و اینا رو میخونن، از روایت کردن فاصله گرفتن، برای قاعده سازی بوده. خودم شاید افراد دوره سوم از مقدس اردبیل اینا شروع میشه تا زمان وحید بهلانی، که دوره بشکن متأخر المتأخرین، که دوران تقابل اصولیین با اخباریینه، که مقدس اردبیلی، صاحب معالم، صاحب مدارک، اینا مال این دوره.
از کی تا کی؟
از محدث اردبیلی شروع میشه تا زمان وحید بهبهان. اینا از این. بعد دوره معاصرین میشه که از شاگردان وحید بهبهانی به بعد آغاز میشه، که دورانی است که دیگه اخبارگری منقرض شده، اصولگری است، که میرزای قومی، صاحب جواهر، خود این شیخ انصاری، صاحب فصول، اینا مال اینجور هم و تا الان هم ادامه داره. مثلا فقه الان هم امام خودی میگه فقه ما فقه جواهریست، فقه الان فقه جواهریست، اصولش هم اصول شیخ آخونده، نه اینکه همون حرفای صاحب جواهری یعنی حرفای شیخ آخونده، نه چارچوب اون چارچوب، که این دوره در مقایسه با دوره های قبلی پس همون قاعده مندی جور تکامل یافته است. اون قاعده مندی هست، مثلا دیگه افراطی نیست. یعنی وقتی میخوام قاعده رو بگن قشنگ شما رو میارن تو فضای روایات، روایات رو بحث میکنن، شما میبینید که داری با روایات کار میکنید، دقیق میکنید. بله، از اون موقع شروع شد و تا الان هم ادامه داره. اون چهار قسمتی که میکنن اینا میشه.
برای اصول همینه
دیگه. اصول هم همینه. مثلا ما چهار قسمتی داریم توی تقسیم، نه قسمتی داریم مثلا توی تقسیم دیگه. فرق میکنه. این حالا چهار تایی که میکنن اینجوری میشه.
مشکل درست است.
مشهور شاید نباشه ولی اشهر هست. مشهور که میگی طرف مقابل شاذ و نادر میشه. نه ولی خب این بیشتر میگه مثلا شیخ تو مکاسب زیاد این تقسیم استفاده میکنه. قدما، متأخرین، متأخر، متأخرین، معاصرین. این یه تقسیم، تقسیم ها دیگه هم. این از این اشکال نیست. بخوانیم حالا که وقت داریم. ها فسفر دارید یا ندارید؟ ندارید؟ یه رنگی کنید. چند نفر میگن بخوانیم؟
درس افلاق هم مستاد داریم، مگر نمایی میستادیم چون درس افلاق هم داریم.
ساعت چنده؟ خب یه رایگیری کنیم بهتر. چند نفر میگن باشه؟ هیچکی نمیگه. چی؟ آه فردا، فردا ساعت ده خوبه؟
ده چیه نیش؟
پنجشنبه.
یه ساعت بردیم شلو پیر شبخه.
اون هفته شما نه بودید، اونا ده بودن پایینی ها. اون هفته آخر
هر چقدر قبل به صبح مثلا نزدیک
باشه به اون بهتر. الان میره هفته
خودمون مفتاده. هشت دنو هفته شبه دیر
خودمون مفتاده. خب
میدونم نه تا ده اونا هشت دنو هن آخه تو هفته اونا هشت دنو هن. بعد خلاصه حالا یه ساعت تقریبا میاد دیر برد
ساعتون تقریبا
شده. پس فردا همون ده باشه حالا تو بعد دوباره مثلا دفعه بعد شما نه تا ده باشید اونا دفعه یاد برد حواست کن یه سلواتی بود. بحث امروز مشکل بود، فکر کنید روش.
شعاری که
فرمودین
اینا خود
قصور
رو
نگاه
کردن که
بنابر
نظر ایشون
علل قاعده باید اینجوری باشه والله. پس خود حرف زدن چون قول قول براشون هر قولی رو که نقل میکنی باید منبع اول رو ببینی بعد توضیح بدی. حداقل اصالت و صحه اقتضا میکنه که از اون دیده باشه. من خودم که فصول رو یعنی خلاصه الفصولی که در مورد فصول که ندارم خلاصه الفصول رو دیدم تفسیر قلائد به نظرم بهتر آمد توی این چارتا مثلا این سر کلاس هم هست ولی به هر حال سه تفسیر دیگه هم هست. حالا شما میتونید فصول تو تمهید الوسائل مروج بچه ها گفتن اون دور به اصطلاح معلوم مروج عبارت فصول رو کامل آورده اینجا خود دو صفحه شو آورده حالا کسی فصول هم نمیخواد ببینه اون تمهید گفتن عبارت فصول رو آورده دو صفحه اون رو اونم ببینی. بعد این چهارتا رو ببینید بعد خودتون قضاوت کنید کی بهتر من بعد خب خود فصول عبارتش اغلاق داره
یعنی
اینجور
که بکنون
چهار
پنج صفحه مثلا بحث
بکنه
بعدم ما تو دو صفحه
دو صفحه رو کریم سه خط اینجوری کرد
دیگه مرحوم شیخ فرده. اما خب شارحین یعنی اومد خود صاحب فصول که سه چهار صفحه میاد توضیح میده
نه مشکل اصلی که تو عبارت هست ببین تیکه تیکش معلومه بین اون تفصیلی که اول میگه با اون استثنایی که آخر هست اینا چجوری جمع میشه این باعث چهار تفصیل شده. ولی خب تک تک معلومه تفصیل معلومه اون جمله وسط معلومه به خاطر اینکه قادر ملازمه رو قبول نداره اونو میگه اون جمله آخری هم معناش معلومه ربط آخری با اولی باعث چهار تفصیل شده نشه چی تو شد؟ کلاس رسما تمام ها کسایی میخوام برم برم
چیز چقدر حضا مثلا بیشتر اینا به روایت
اینا
بیشتر توجه کردن این
کاری
که
پیشونه این نه نمیگم شیخ حضا بیشتر به روایت توجه کرده اون نقدایی که اخباری با چیز برای کتاباشون مقایسه میکنی ببینید توی کتاب استناد به روایت آشکار مبین بیشتر شده تا قدیمی ها تا اون دوره متأخری. ولی خب اونا هم روایت رو میدید که قاعده میگفته دیگه ولی قاعده از کجا در میگونه مثلا روایت هم میگونه
مثلا
مثلا
این
نکاسه
اون که میبینید
این مقداری که روایت بحث کرده حالا اصلا این
کسی
یکی شده این مقداری
که
روایت بحث کرده
مثلا یه
روایت
ضعیف میاره در حالی مثلا شاید توی وسائل اینا روایت دیگه هم هست خیلی
روایت
نه معاملات حالا روایات شما به نهایی که نباید بیاریدید که طبیعی هست روایات رو باید بیارید که نتیجه رو چکار میکنن تغییر میدن این یک کلیه دیگه بعد دوم بحث ضعف سند و اینا. ببین آقا جون، کسی که موثوق صدوریه به ضعف راوی که روایت رو کنار نمیذاره، اطمینان به صدور میده. از اون ممکنه راوی حتی به نظر خودش هم ضعیف باشه، ولی روایت به نظر چی باشه؟ معتبر باشه. مخصوصا کسی که شهرت رو هم جابر ضعف سند میداند که هو الحق که جابر هم هست، خب اینا عوض میشه. خب این شکلی نیست مطلب بشه، درست شد تا اینجا؟ بعد دومی که معاملات کلا خیلی روایت ندارن. اون فقه اون قسمتش که عبادات هم بعضش پر روایت میشه. شما راست تو محرمه باز روایت خود دارید، تو بیع و خیارات که میرید تعداد روایت خیلی کمتر میشه. چون تو معاملات بیشتر احکام امضایی هست، تأسیسی کمتر هست، عبادات بیشتر تأسیسی هست. واسه همین تو ابواب عبادات، صلات، زکات، حج، صوم، طهارت، اینا بحثای روایی بیشتر از بحثای چیز. تو معاملات کلن این طرف هم بحث مکاسب هم نیست. منطقه خب اون که میگید ضعیفه، گفت اینا مثلا تو عقل و قول شما میگید ضعیفه، خب همه نمیگن ضعیفه که، بعضی قبول دارم.
نحوه بحث کردن یه جوریه، مثلا شیخ وارد بحث شده مثلا تو کلبه هراش، بعد مثلا اول اجماع رو مطرح کرده، کلی راجع به اجماع صحبت کرد، یه قاعده ای از خودش داره، گفته بر اساس این قاعده باید برخورد کرد. بعد مثلا تو بحثا رو نگاه می‌کنی، علمای دیگه هم مثلا علمای فعلی هم همین حرف دارن، یعنی 20 تا روایت آورده که واقعا کسی به اون 20 تا روایت رجوع کنه، برای اینکه موثق صدوری هم نباشه، صیغه ای باشه، انقدر روایت داره که
اگر روایت رو اعراض کنه که اعتبار نداره.
نه درسته اعراض نکردن، نه منظورم اینه که اول راجع به اجماع صحبت می‌کنه، بعد در فضای فتوا که میرسه میبینی اون مثلا 20 تا 30 تا یا 100 تا روایت ممکن توی موضوعی باشه که هر کاری بکنی شما
بدتر میشه. هر چی تعداد روایت بیشتر باشه اون اجماع بیشتر ضربه میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یه روایت دو روایت باشه احتمال اینکه
نه اجماع موافق میاره، نه اینکه اجماع مخالفشه.
خب بعد فتوا چی میده؟
نه اجماع میاره، میگه اجماع اینه، روایت میده.
خب فتوا چی میده؟
فتوان بر اساس همون نظر اجماع و روایت هم مطابق بود.
پس اشکال کجا؟
سوال اینه که اصلا چه راجع اجماع اینجا سوال میکنیم؟ ما میگیم مثلا طبق قاعده بخوایم برخورد کنیم.
همین روایت رو میگیم. یه
صلواتی
بگیم. واو. سوال نه. سوال خاصی شما عصبانی میشه. مولانا فکر نمی کنم. شما فکر کردید اون آقا. ببین. در بحث ما یه بحث داریم، اعراض مشهور موهر یا عمل مشهور جابر. اگر کسی قائل باشه که اعراض مشهور موهنه و عمل مشهور جابره که شیخ قائل و هر دوش قائل، یا بروجردی مثلا قائل و اونای دیگری که قائل هم، اینها تا از فتاوای فقها و اجماع سررسی نکنن رفتنشون سراغ روایات فایده ای نداره. چرا؟ چون ممکنه روایات باشن اما از اون بر چی باشه؟ اعراض باشه دیگه، حجت. پس اینطور نیست که 100 تا روایت دیدم فوری فتوا بدم، باید حتما نگاه کنم. ممکنه از اون ور روایات ضعیف باشن ولی عمل مشهور باشه، بیاد چیکار کنه؟ جابر بشه. لذا شما اگه نگاه کنید فقط شیخ همسانی هم اینطور نیست، مثلا اونایی که مثلا بروجردی نوشته های فقهش رو نگاه کنید، های منتظری نوشته های فقهش رو نگاه کنید، همین تو معاصر اینایی که این مبنا رو قائلن هر دو طرف، این سید احمد خونساری، اینا همیشه وقتی میخوام وارد یه بحث فقهی بشن حتما آرای فقها ها رو بررسی میکنن، حتما حتما. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آرای فقها ها رو بررسی نکنن با روایت ها نمیتونن نظر بدن، چون ممکنه شما 500 تا رو هرچی تعداد روایات و روایت قوی و سند بیشتر، اعراض ضربش بیشتر میشه. چرا؟ چون احتمال وجود دلائلی که باعث میشود از این روایات اعراض کنن چی میشه؟ تقویت میشه قراری که دست ما نرسیده. مثلا اگر راوی رو بدونیم این آقا گفته ضعیفه و بدیم فتوا طبق این نداده، احتمال قوی میدیم علت فتوا دادنش ضعیف دارستن راوی بوده. اما وقتی گفته راوی ثقه است، تعداد روایات هم زیاده، قطعا دیده یا روایاتی که خودش هم نقل کرده، ولی در عین حال فتوا نداده، احتمال وجود قرائنی که به دست ما بگو نرسیده بیشتر میشه. ازا فقهایی که توی اصول به این دوتا مبنا میرسن که اعراض مشهور موهن است یک، و عمل مشهور جابر است دو، اینا وقتی که وارد بحث فقهی میشن حتما تعداد زیادی از آراء فقها را، حالا فقهایی که معمولا قبول دارن یا مبانیشون نزدیک به خودشون هست، اونها رو میرن چیکار میکنن؟ بررسی میکنن. چون تا بررسی نکنن نمیتونن راجع به اون روایت اظهار نظر بکنن. کسایی که مبنی رو دارن. ولی مثلا فرض کنید اونایی که هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن، نه عمل مشهور رو جابر میدونن، نه اعراض مشهور رو مهم میدونن، مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی، مثل اخباریین، اخباری هم اینجوری بودن. اینا وقتی که هیچ کدوم رو قبول ندارن اصلا معقول نیست که حالا وقتی ما اینجا 10 تا روایت معتبر داریم بیان بشینن بگن بقیه چیکار کردن، بابا هر کار کردن که کردن چه فرقی میکنه؟ عمل کرده باشن عملشون برای من آقای خویی فایده نداره، اعراض هم کرده باشن اعراضشون فایده داره. به عنوان مؤید نگاه میکنه به قول بعضی و در حد یه مؤید سراغشون میره، درست شد؟ و اونایی که مثل امام بینابین دارن مثلا اعراض مشهور رو مهم میدونن ولی عمل مشهور رو جابر نمیدونن، یا برعکس عمل مشهور رو جابر بدونن اعراض مشهور مهم بدونن، اینا به اندازه دسته اول سراغ نقل اقوال نمیرن. ولی اونطور هم نیست که مثل دسته بعدی بذاره در حدیه معید بشنه بفهمیدی؟ لذا این که میگن که اصول شما فقه شما رو میسازه علتش چیه؟ این مبانی که شما در اصول قائلی باعث میشه که فقه شما چگونه باشه. وقتی که شما در مبنا قائل شدید، تو این مثال که هم عمل مشهور جا بره هم اعراض مشهور مهمه، طبیعی است که فقه شما پر از تطور از آراء فقها میشه، فقهایی که قائلی و قبول دارید. و اگر نبودید دیگه گرفتی؟ حالا یه چیزی بگم بالاتر، کسانی که در اصول به این نتیجه میرسن که مبادی اصولی و فقه شیعه مثل تعلیقه بر اصول و فقه اهل سنت بوده، یعنی مکتب رایج اونا بودن، بعد اینا اونا رو نگاه میکردن، موقع حرفای خودشون در اون قالب میکردن، ولی حرفای خودشون نه حرفای عام من، موقع اینا وقتی میخوان نقل اقوال بکنن حتما در اقوال عامم تتبع فراوان میکنن، مثل آیه خویی آیه بروجردی مثلا، مثل آیه بروجردی آیه منتظری بوده. شیخ این مبنا رو قبول نداره، چون قبول نداره نقل اقوال عامش هم زیاد نیست، مگه جایی که بحث تقیه و اینجور چیزا پیش بیاد. شاید اینجوری آره، شاید قائلی لذا اینا تو اصول مبانی شما منقل میشه، با این مبانی فقه شما شکل میگیره و معلومه فقه چی میشه. این شد تا اینجا. پس این حرف که شما میزنید مولانا میگه ما وقتی که اینجا مثلا بحثا رو نگاه میکنیم صد تا روایت معتبر داره،
نگفته
بودی دادا
حالا تو نمی، حالا گفتی هم نگفته بودن،
حالا الان گفتی،
ولی سوال واقعا سوال به جایی بود. من از اون اول برام سوال شد که اصلا این شیوه شیخ چی اصلا چیکار میکنه؟ چون خود آدم نگاه میکنه میبینه صد تا روایت از نتیجه گرفته میشه دیگه.
چرا این که شما در مثلا خود شما اگر قائل بشوی عمل مشهور جابر است و قائل بشوی اعراض مشهور موهن است، خب بعد حتما تتبع آراء فقها رو زیاد انجام بدید.
مثلا
بعد حتی اگه قائل شدی که بعد این فقه شیعه با توجه به فقه عامه نوشته میشده از نظر شکلی، اون موقع حتما بعد فتاوای عامه رو ببینید. خب این چقدر نقل قول میشه؟ کتابای منتظری رو ببین، حالا مثلا شیخ تلاشای منتظری که الان باز کلاس هم هست، ببین چقدر نقل قول اولشه، چون تمام این موانع رو قائله و چون قائله اصلا باید این اتفاق میفته و الا اون استنباط ناقصه. حالا اگه هیچ کمی در نپذیرفتی مثل آقای خویی، خب نقل اقوال اصلا خیلی میاد پایین، در حد یه معید میشه. آخرش مثلا میگینی که من گفتم، فقط من نگفتم، فلانی و فلانی هم گفتم، یا برای شروع بحث مثلا بگید فلانی این قول رو داره، بهمانی این قول داره، بعد دیگه اصلا ارزش نداره وقت رو اینا بزنی. گرفتید؟ یه نکته میگم راجع به سوال شما، میگم بحث تعداد روایات. مثلا شما تو اصول مبنایی که تو خبر واحد داری خیلی موثر در اینکه شما به چه تعداد روایاتی استناد میکنید. شما کتاب های سید مرتضی رو نگاه کن، استناد به روایاتش خیلی کمه، چون خبر واحد حجت نمیدونه، تعداد روایاتی که حجت میدونه خیلی میان پایین دیگه، لذا کمتر استناد میشه. حالا بیا مثلا کسایی که خبر واحد رو با یه مبنای گلوگشادی قائلن، مثل محدث بهرامی، موقع ببین اینا چقدر استناد به احکام دارن، این مبانی شما تعیین میکنه. بنابراین توی قضیه شیخ هم طبیعه طبق مبناشه. حالا
حالا شما اگر مثل آقای منتظری قائل شدید پس اقوالت بیشتر میشه، اگه مثل امام قائل شدید یه خورده کمتر میشه، اگه مثل آقای خوینا قائل شدید که دیگه خیلی کمتر میشه. مبنای
شیخ برخورد چیه؟ یعنی در
خبر واحد چیه؟ خبر ثقه یا موثوق هر دو حجت، ثقه باشه حجته ولو موثوق نباشه، موثوق هم باشه حجته ولو راوی ثقه نباشه. مثل اخباری نمیشه ولی خب مثلا مثل خوینا وسیع تر میشه. مثلا امام میگه موثوق حجته، آقای خویی میگه ثقه حجته، شیخ نسبت به اینا وسیع تر. و همینطور بحث های دیگه دیگه همه شون بحث های دیگه مثل مثلا آست احمد خونسای اینا مبنیشون مثل شیخ تو این بحث مشهور و عامه، نقل اقوالشون هم در حد شیخ، یعنی هم میارن اقوال رو متا در همین هم عامه رو زیاد نمیارن به این جای تقریبی باشید. و فوقه های دیگه خود شما هم بعدا خواستید کتاب بنویسید اون مبنایی که برسون انتخاب کردید میشود گفت که خیلونه خواهید باشید. شما هر جا نمیدانستید بپرسید، به عصبانیت ما چیز داشتش اون عصبانیت بعدا خودتون میفهمید، بعدا اینه خودتون که استاد شدید ببینید. شما الان بذار بگه هایی دلخور نشید خودشانت بشید ببینید، شما وقتی میایید سر یک کلاسی با این مجموعه کار میکنید یه حساب کتاب میکنید، میگه مثلا اینا تا اینجا رو میدونن اینجا رو نمیدونن، اینا رو میدونن اینا رو من میدونم، بعد روی میری جلو و بعدی یه جاهایی میبینی اون تصویر اولیت ریخت، مثلا اون چیزی که فکر میکردی میدونن نمیدونستن و یه دفعه طراحی به هم میزه دیگه، خود طراحی که کردی به هم میزه. اون موقع این مثلا الان ما سال اول، مثلا ما بچه که سال اول داریم بچه های چیزی هم من میگم، میگن سال اول که ما شما کلاس داریم همیشه بد اخلاق تری. بد اخلاق تر نیستیم چون این چیزا بیشتره، یه مقدار که مثلا بیشتر باشی دیگه کم کم دستت میاد که این مثلا چجوری باید باش کار کرد. اون دیگه دستت میاد اون ورش هم وقتی یه چیزی رو فکر میکنی بلد نیستن، میبینی بلدن احساس میکنی تو برنامه افتادی جلو، مثلا یه 20 جلسه افتادی جلو. آره دیگه یه دفعه ذوق میکنی. ولی به هر حال شما ببینید که شما تو اون چیزایی که نمیدارید بپرسی، و خب وقتی آدم بدونه شما دقیقا چی میدارید چی نمیدارید چه طرح درسای بعدیش هم داره لحاظ میکنه دیگه در نتیجه. وگر وقتی نپرسید هم فکر کنید اینا رو میدونید میره جلو و با همون سیستم درس میکنه. مشکل دیگه بسید
موقعی که میگید صلوات بفرستید اون موقع میشکنه این؟
آره دیگه میریز. آره یا مثلا فکر میکنم با یه بار گفتم مثلا انتقال انجام شده، بعد که میپرسم اینا انتقال انجام نشده، بده بگم ای بابا پس مثلا بده باید بیشتر میگفتن، بعد فقط همین جا که نیست ده جا دیگه هم مشابه این هست باید بیشتر بگم.
و
شما به
عنوان
احانه
یه برده
میخوانی طلبات فرستاده
بشه
و طوری نیست. شما چیزی رو که نمیدانید بپرسید. آیا احمد شاردی میگم من بعد از درس بدم بشه آیا تحبیزی بسن میپرسید من این رو نمیدانید. بعد که میگونه نفعه ایشون اثر که زدی همه رو خراب کردی فلان کردی فهموی کردی بعد داری من باز میپرسن روم زیاد. بعد حالا که فکر میکنم میدم چقدر اینا به نفع هم بود که من اینا رو به اصلا پرسیدم. ولی اون حالتی که برای ما درس میده شما بعدا که یا مثلا یه مطلبی مثلا سنگین و کلی وقت گذاشتی مثلا کار کردی آماده کردی که اینا مثلا به زبون ساده میگی بعد داری درس میبینی یکی از بچه ها داره میخنده خب مثلا تو اون حس داری مدر یه هم حالی آدم بهش دست میداده اینا بعدا که درس داری متوجه میشه اصلا اون روز تا زور حالت گرفتن. حالا شاید اونم به کارتو نمیخنده مثلا شاید فکر یه جوکی افتاده خندیده ولی این فضاست. شما به این سکاله شما خودتی که نمیدونی بپرسی حالا عصبانی بشن بشن
خوش
می‌گردیم ما خودمون تا زور هم تا می‌خندیم.